همانه چارچوب اولی برای اعضای اکادمی، مدیران و کارشناسان دانشگاهی هستش. پدوژه دانشگاه مفهومسازی نظری است. یعنی باید یک بود شناختی فرد داشته باشه. الان من اینکه فرض کنیم میام تو دانشگاه فرهنگیان میخوام کار کنم، باید بدونم دانشگاه چیه. باید بدونم که دنیا دانشگاهی که مربوط به معلمین، مربوط به سیستم آموزشی است، چگونه کار میکنه؟ چرا اینجوری کار میکنه؟ چجوری هستش که فرض کنید در دانشگاه مثلا بعضی از دانشگاه‌های عالی تو دنیا بسیار معروفن. مثلا یک دانشگاه عالی پاریس، من شخصا خودم شاهد بودم یک داوطلبی 4 سال آماده میشد که دوری در کنکورش قبول بشه. یعنی شخصا اینو میشناختم. خب و به همین خاطر شما برید یه بخشی از نوبلی‌ها، یه بخشی از جوایز دوزش رو از اونجا مثلا رشته‌های علوم شما شیمی و فیزیک و این داستان رو ببینید. یا من توکیو هم من دوری شدن اینجا از مال شما. پس ببینید وقتی که من اینها رو درک بکنم، موقع دانشگاه چیه؟ آیا دانشگاه هست یا نفر بیان تو کنکور بدم بیان قبول بشم و بیان نزدیک هم خارج از کار بشم؟ نه، دانشگاه ایجاد تنوع میکنه. عرض کنم خدمت شما مفهوم سازی نظری راجع به جریان آموزش و پژوهش در موقعیت های یادگیری و سازمانی رو پدوژی دانشگاه در جهت ایجاد و تقویت شوق و ذوق دانشجویان. بدون ذوق عملی نیست. البته میتونه فرد حافظ باشه، میتونه فرد حفظ کنه، انتقال بده، ولی ضرورتا دانشجویان ما اون چیزی رو که حفظ میکنن میان به معلمشون دوباره منتقل به دبستان دیگه. ببینید من برای دانشجو اینا رو مطرح میکنم، از اونم انتظار دارم که بدون هیچ گونه تغییری همچینه، اگر هیچ گونه تغییری نداشته باشه نمره یعنی فرض من برای این هستش میشه که من سازماندهی کردم هیچ تشکیه درش نیست. چرا باید این ذوق هستش که ایجاد قد آیت میکنی؟ این ذوق هستش که ایجاد ابتکار میکنی؟ بعد به دابیجه دانشگاه فرهنگ دانشگاه رو مرتبط رو همه اینها فرهنگ دانشگاه باید بتواند این رو عرض کنم به نوعی مساعد. حالا ببینید این پدوژه دانشگاهی در دو نگاه توری و عرضی قابل درک هستش. شما تصور بکنید که این الگو رو میخواییم ما پیاده کنیم در ارزیابی یک واحد از دانشگاه فرهنگی. به عنوان مثال ببینید این چیزی که در قسمت پایی میبینید برنامه درسی فعالیت‌های آموزشی پدوژه نتایج و این مورد توریست. چرا شما برنامه درسی رو میریزید؟ فعالیت‌های رو انجام میدیم تا بتونه نتایج رو بدن. این زمان بره 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال طول میکشه. پس این استمرار بسیار مهمه. یه بعد ارزی هم داره. یعنی شما چه برنامه درسی، چه فعالیت‌های پدوژی، چه نتایج در یک بستری هست، در یک زمینه‌ای هست. این عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زمینه دانشگاهی، دانشجو، همه اینا وجود داره. یعنی ببینید فعالیت های این طرح چی رو میخواد بگه؟ میگه اون چیزی که من تو کلاس میخواد ارزیابی کنم، این در یک بستری هستش که در این عرض کنم به من شما این قسمت در این اتفاق میفته. شما اگر من اگر بیام یک کلاس رو ارزیابی کنم و بیام سریع ازش جمع‌بندی بکنم که کلاس من اینجا هست و معلم فرض کنید مسئوله یا مسئولی چجوری هست، یه بخشش درسته ولی واقعا همش این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی امروزه خود شما اطلاع دارید بدون باف و بدون زمینه قابل بررسی نیست. همه چیز در هم تنیده شده. میتونید این کار رو بکنید ولی تشخیص درستی نمیشه داد. و بعد وقتی این تشخیص شما تبدیل به تصمیم میشه، این تصمیم جواب نمیده. یکی از نویسندگان تطبیقی هست، شاید خوندید، کینگ، به نام کینگ، ادمون کینگ، این یک فرمولی داره، میگه که برای اینکه اتفاقی در سیستم آموزشی بیفته نیازمند این هستش که تشخیص مسئله داده بشه و بر اساس این تشخیص مسئله شما بتونید اطلاعات رو یا داده ها رو در بیارید، اطلاعات رو بفهمید و بعد بتونید تا تصمیم بگیرید. حالا خیلی وقتایی وارونه عمل میشه، من بدون اینکه مسئله رو تشخیص بدم تصمیم میگیرم، مسئله رو تشخیص در اطلاعات کار ندارم تصمیم میگیرم. بنابراین اون اطلاعات اون بخش زمینه هستش که بسیار اساسی و مهم. خب بنابراین حالا برگردیم به تحلیل کلاس کنیم، ببینیم که ناهمگنی گاه به سن برمیگرده، به ویژگی های شخصیتی برمیگرده، به وضعیت زمینه خانوادگی ها برمیگرده، در محیط های دانشگاهی به آموزش هایی که دانشجو در جاهای مختلف دیده برمیگرده. یعنی وارد کلاس میشی، وارد یک جمع میشی، هرچند که میگه مثلا سال اول قرآن نشته، ولی اینها همگنی نیستن. اگر هم ببینید ما وقتی میاییم بیریم کلاس دو ساعت یک ساعت کنیم شروع می کنیم کار رو انجام میدیم، فرض ما بر این هستش که اینا همگن، اینا همگن نیستن. پس این یه موقع یک بحث مهمی هستش که عرض کنم. کلاس موقعیتی هست که در اون کم و بیش همواره جریان اطلاعات وجود داره. ببینید این جریان اطلاعات صرفا از طریق خودتونید معلم نیست، خود دانشجوها، خود دانش آموزا یه جریان اطلاعات هستن. اتفاقا امروزه حالا با ارزش خدا ادارتی نمی کنیم اون بحثایی نداریم، ولی جریان اطلاعات که از طریق دانش آموزا و دانش آموزا بسیار بسیار عرض کنم متنوع‌تر از اون جریان اطلاعات که از طریق من شما باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دسترسی های تو اون به سیستم های به اصطلاح مجازی و شبکه‌های نداره بسیار بسیار چیه، ذهنش از من شما میتونه فعالتر باشه، کنجکاوی هاش هم از من شما میتونه متفاوت باشه. برابر این کلاس موقعیتی هستش که همیشه سکوت اطلاعاته. وقتی که دانش آموز فرض کنید ساکت نشسته، میگیم که دانش آموز یا چه دانشجوی مهم کنید، ولی چه بسا که اصلا موافق باشی به من نیست، منو قبول نداره. اینجا هستشون بحث هنر رو آدم من چی رو میبرم، رفتار رو درک میکنم، کنش ها رو میتونم درک کنم. عرض برم کلاس موقعیتی هست که در آن خیلی مهم است دو زیر مجموعه حتی اول، حالا فرض کنیم به شبکه بس باشه سه زیر مجموعه، ولی در روتین دو زیر مجموعه در تعامل هستن، معلم دانشجو دانش آموز. خب توی این تعامل همه چیز خوب نمیگذره، همه چیز خوب و خوش نیست. یه لحظه دانشجو از من بدش میاد، نیم ساعت بعد چیه از من خوشش میاد. این همدلی ها ناهمدلی ها هستش جزء ویژگی های کلاس هستش. خب وابستگی ها شما مخصوصا توی دبیرستان و راهنما اینا میبینی که دانش آموزا علاقه میشن معلمشون، یادداشت می‌نویسن، کتاب می‌نویسن، یاد براش کارت می‌فرستن، همه اینا به اینا بیانگر خیلی چیزا هستش. و من و شما تو این شرایط هستیم که یک کلاس رو می‌خوایم ارزیابی کنیم. بنابراین کلاس به صورت یک موقعیت تعارضی در میاد. معلم دانش‌آموز رو از کلاس فرض کنیم بیرون می‌کنه. ببین به خاطر بریم چیشه از در نگاه کنیم، به خاطر کلاس رو نیست نظام ما دیگه، یعنی دیگه میمونه. خب برای این کلاس شو پیش ببره عنصر به اصطلاح مزاحم باید بره جلو. یه خاطره رو از یک مدرسه عرض کنم خدمت شما، این سال دهه 70 اوایل دهه اواسط دهه 70 توی کلاس چهارم ابتدایی یه دانش آموزی اینو عینی شاهد بودم من، یه دانش آموزی توی کلاس ریاضی معلم که پای تخته می‌نویسه برمی‌گرده میگه آقا به یه صورت دیگر می‌رو میشه نوشتیم مثلا رو موردی. بعد این معلم برمی‌گرده میگه توی این روزا نمیده پشور میگه. بعد میگه این مدارس هم که بچه ها رو میاره بچه تو راه رو با میسته دیگه. بعد این مدیر هم از گاهی قدم میزنه و بیده چه میگه مدیر مدرسه میاد میگه خب چرا بیدون از اینجا بیدون میگه اینجوریه معلم میکنه دیگه اونجا بده بیدون کنه میگه اشکال نداره برو ازش عذرخواهی کن بشین و این داده من میگه من نمیتونم عذرخواهی کنم خیلی نگرم عذرخواهی کنم من نمیتونم. خلاصه قضیه حدود 3-4 ساعت طول کشید این بچه به هیچ وجه حاضر نشد عذرخواهی بکنه، پدر مادرش رو صدا کردن، اینا آخر سر مدیر گفت که من میدونم این بچه ولی من معلمم چیکار کنم. خلاصه به این شیوه ای حالا به ما گفتش که معلم گفته که ببخشید به مهر و اینا اون یه طوری گفت. حالا ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا در حقیقت اون بزرگی کاذب معلم اجازه نداده رفتار معلم شاگردی شکل بگیره. کلاس موقعیتی هستش که این نکته بسیار مهمه توجه بفرمایید، یک کمی هم شاید بود روانشناسی هم نکتهش میگیره. کلاس موقعیتی هست که تأثیرات گذشته معلم با او همراهه. از دیدگاه روانکاوی کنشی که از سوی معلم در کلاس انجام میگیرد کنشی است که توسط والدون بر او اعمال شده. احتمال زیاد از معلمی که دانش آموز رو میزنه خودش زده شده عجب میکنه. میگه کنشی هست که توسط والدین بر او اعمال شده است. بدین ترتیب معلم در برابر دو کودک قرار میگیرد. من معلم کودکی که باید تربیت کند و کودک پنهان خودش. او کاری جز این نمیتونه انجام داد بده که با دانش آموز خود آنطور رفتار کند که با کودک پنهان شده او رفتار شده است، مگر اینکه یک رویه خود نقلی و خود انتقادی در خود شکل بگیره، یعنی مسیر شناخت رو بتونه پیش ببره. خیلی وقتا ما از این موضوع غافل هستیم و بعد میگیم این معلم اون معلم بدیه. شاید من هم در اون شرایط بودم همین اتفاق بود. پس چه اتفاق میفته؟ اینجا هستش که نقش‌های مشاوره‌ای، هدایتگری، تمام اینها میتونه خیلی نقش بازی کنه. خب برگردیم به کلاس. با تمام این توضیحات میتونیم بگیم که کلاس خب یک موقعیت منفک نیست، هرچند که دیوار داره، هرچند که جدا هستش، برنامه داره، ولی توی بحث سیستما میگن که مرز سیستما کم و بیش قابل نفوذه. یک کلاس از طریق خاطراتش، از طریق تصاویری که داره، با بیرون ارتباط داره، معلم هم همینجوری هستش. بنابراین کلاس موقعیتی هست که دارن روابط اجتماعی ظهور میگیره، یک روابط اجتماعی جدیدی شکل میگیره. و شما میدونید که هر رابطه اجتماعی خب کنش‌های جدیدی رو به وجود میاره، دیدگاه‌های جدیدی رو به وجود میاره، حس‌های جدیدی رو به وجود میاره، ذوق و شوق جدیدی رو به وجود میاره. یا اینکه احیاناً چیه؟ احیاناً این ذوق و شوق رو به اصطلاح پایین میاره، فکرش رو میکشه پایین. کلاس موقعیتی که در اون شناخت کمومیش باز شد، بازسازی شده و تکامل میابد. کلاس به معنای واقعی کلمه ببینید شناخت، نقد شناخت و شناخت جدید. خب در این صورت زیر پای برنامه‌ای که ما بخوایم از قبل تعیین کنیم و کاملا پیچ و مهرش رو ببندیم زیر پا شور میشه. آیا معلم برنامه ساز هست یا نیست؟ اگر ما فرض کنیم که یک معلم الان اشاره کرده دانشگاه فرهنگیان میخواد پیشرو باشه، دانشگاه فرهنگیان واقعا همینجوری هست، چون ببینید روح فرهنگ جامعه تو مدارس هستش. این هستش که آیا معلم و دانش آموز، معلم و دانشجو در جریان ارتباطات شناختی قرار میگیرن یا نه؟ یا صرفا انتقال شناخته؟ خب انتقال شناخت نتیجه چیه؟ نتیجهش حمل کردن شناخته. این فرض کنیم بنده به دانشجو یه چیزایی رو انتقال میدم، میگم تو اینو صرف و سخت نگه دار، نظر آسیب بگیرم، مشکلی براش پیش نیاد، یه ماه دو ماه سمانگیه این بشه من تحریم کنم. اینجایی نیست، یعنی این کلاس، کلاسی از عبدال این چیز ازش در نمید. به این شناخت و نقد شناخت شناخت جدید سبب میشه که گاه شناخت اولی معلم زیر سوال بره. خلاقیت چجوری شکل میگیره؟ خلاقیت در بستر زمین در حال تعریف میکنن خلاقیت مثل بحث کارآفرینیه. میان کارآفرینی رو تعریف میکنن. اکثر کارآفرینانی در تاریخ در دنیا بودن اینجوری سر نبودن که بیان که به صورت رسمی درس خونده باشن. بعدا اومدن شناختشون اضافه کردن. این چیزی دیگه بوده، یه درکی بوده، یه فهمی بوده. خب کلاس موقعیتی است در اون دانش که یکی از منابع قدرت معلم است. اینو ما تو حتی تو دورای دانشگاه هم می‌بینیم که وقتی که اقتدار معلم میاد سایه می‌اندازه رو دانشجو هر خسارت بخشا مهم استاد رابطه سمکنی دوی رابطه چیزی دار هر اون درسته و شیوه های ما هم اینو تقویت میکنیم. ما این کتاب رو میدیم و ازش امتحان میگیریم. فرض کنید دانشجو میاد 20 میگیره، اون دانشجو فکر میکنه که این دانشجو که خواهد انداز گرفته شد یه نمیدونی که اشکالاتش چیه، چرا آن چیز دیگه ای رو نخونده. خب این دانش نابرابر توضیح شده بر حسب تعریف. یعنی دانش آموز وقتی میاد یا دانشجو وقتی میاد توی کلاس فرضش به این هستش که معلمی که برای میفرستن کلاس اون بیشتر میدونه. پس نگاه کنید در کلاسی که موقعیتی ناهمگن هست دو زیر مجموعه در کنار همدیگر هستن که این دانش بر حسب تعریف نابرابر کیه به این رو توضیح شده. اگر این نابرابری رو به پذیری منبع اصلی دو منبع اصلی دشواری های کلاس هست. برای اداره چنین موقعیت متضاد و پیچیده معلم از منابع مختلف قدرت سود می‌برد. معلم می‌برد. ببینید مفهوم قدرت رو همینجا وجود داره. شما توی منظرمون هم مفهوم قدرت داره. توی با هم مفهوم قدرت داره. دیریم از یک مقاله نیست. این در سیستم کلاسی و دانشگاهی مدرسه چگونه خودش رو نشون می‌ده؟ ببینید میخواییم یک کمی الان باز دوباره همین کلاسی که میگیم پیچیده است و عرضم در همینده وارد بشیم و این مفهوم قدرت رو یک همین روش تنجه کنیم. ببینید وقتی که یک دبیری معلم دانشگاه میره کلاس در وحلی اول یکی از قدرت ها سازمان است. فرض بفرمید الان دوستان لطف کردن به بنده گفتن که شما بیاید این یاد به یه جلسه ای باشید. اگر رو من نمی گفتن این سازمان رو بود نمی کرد و من چیزا نمیزن. این برای من یه قدرت رو میده که برای دیگری که سازمان اون رو دعوت نکرده اون رو نداره. معلم حکم میگیره میره توی کلاس. شما فردا تشریف میبرید تو مدرسه تو دانشگاه و بخش فرهنگی یک حکمی به شما داده میشه و این برای شما یک سری اختیارات هم به وجود میاد. اینو تقریبا همین دارم. منتها در کنار این یه قدرت شناختی هم وجود داره. فرض بفرمایید بنده یا خدمت شما اینجا دوستان لطف کردن بنده رو دعوت کردن و ما میشینیم یک روز، دو ساعت، دو ساعت، دو روز با همدیگر بحث میکنیم. شما به این مجموع نیست اصلا چیه؟ این زمینه وارد نیست. یا فرض وارد هستن. ببینید اگر معلم توان شناختی در حوزه کاری خودش رو داشته باشه، این براش قدرتی هست. که دانشجو میره یا دانشجو میره میگه معلم ما اینو گفت، اینجوریه، خیلی باسواده، خیلی وارده و و و چیزا. خب این قدرت شناختی الان بسیار دشوارتر به دست میاد تا 30 سال قبل. چرا؟ به خاطر اینکه منابع اطلاعاتی الان خیلی گسترده شده، دسترسی خیلی. اون چیزی که در الان بحث این قدرت شناختی رو خیلی معنادار میکنه، خب این شناختی هستش که تو هم با فهم باشه، تو هم با درک باشه. یعنی فرض کنید اون شناخت، نقد شناخت، فهمت رو کردن و شناخت کردید، دانش آموز، دانشجو بیاد مطلب رو بپرسه، فرد قادر باشه که کیه باش بحث بکنه، نه که درستا رو بگه، همیشه بتواند بحث رو اداره بکنه. از این هم که یه بحث اساسی هستش خودش، ولی در کنار این یه چیز دیگه ای هم هستش و اون هم قدرت عاطفی هستش. اشاره کردم مرحوم فرودافر با تعلیم و تربیت شفقت. ببینید این رو تقریبا تمام مربیان بزرگ دنیا از آن دارن، جدید دارن، که بدون دوست داشتن، بدون عشق، امکان این که شما بدون ویدی تحصیل بزنید یا به شما تحصیل داشتن چه میزنید. بنابراین وقتی که قدرت سازمانی هست، قدرت شناختی هست، این امکانش هستش که دانشجو معلمش رو دوست داشته باشه، ولی ممکن نه اون دوتا باشه، اصلا دوست نداشته. ولی طبیعی است وقتی که دانشجو معلمش رو دوست داشت، بتواند حرفش رو بهش بزنه، امین خودش بدونه، اعتماد بهش داشته باشه، خب احساس کنی که راهنماد، اون مفهوم استاد راهنمایی مطرح میکنه، واقعا احساس کنی که راهنماست، اون موقع تأثیری که اون شناخت میتونه به وجود بیاره خیلی بیشتر. منتها همه اینها وقتی که وجود داشته باشه، بسترش عرض کنم خدمت شما قدرت شناختی، یه لایه اولش، لایه دومش که این رو خیلی پررنگ‌تر میکنه، اعتبار میده بهش، لایه عاطفی. حالا اون بُعد سازمانی چی آخر سر مطرح میشه. به همین خاطر شما، ما واقعا این رو توی سنت آموزش خودمون قدیم هم داشتیم، ممکنه یک جایی یک کسی رو پیدا بکنید، اصلا این از بُعد سازمانی هم شما باشه رفتار نداشته، ولی دلیل پیشش زیاد بکنید. چرا بخواهی قبولش دارید که چیه؟ این یه چیزی رو میدونه، یه چیزی رو میفهمه. خب عرض کنم خدمت شما، این سنه و قدرت با هم ترکیب میشه و این پارادایم جدیدی رو شکل میده که یکی از نویسندگان میگه که اصلا از قدرتی صحبت نمی کنه به جهت تبعات منفی که واژه داره، میگه تأثیر معلم. میگه چگونه میتواند معلم تأثیر بگذارد و این تأثیر مولد باشد، یعنی بتواند ابتکار نوآوری خلاقیت رو در بچه ها در دانشجو به وجود بیاره. معلم تأثیرات رو برای دانشان خود داره، ولی از اونها هم چیه؟ تأثیر میپذیره. ببینید، اگر این شکل رو نگاه بکنید، ما توی یک محور خویایی در موقعیت یادگیری هستش، بعد توی محور هم شوق و ذوق یادگیری. هر سوی قدرت سازمانی رو نگاه کنید، اگر من هیچ کدوم اینا رو نداشته باشم، قدرت سازمانی رو داشته باشم، ببینید اینجا هم شوق و ذوق کم هست، هم پویایی در موقعیت داره، خیلی مکانیکی هست. شما بیاید فرض کنید قدرت عاطفی رو در نظر بگیرید، خب ببینید که عرض دارم خدمت شما پویایی کمتر هستش ولی علاقمندیش رو دانش هم دانشو خوشش میاد تو کلاس راحت و اعتبار داره اینا ولی چیزی دو کنید تو قدرت شناختی رو در نظر بگیرید و میاد دو ساعت تمام پای تابلو درسشو میگه و اینا خب بعد مدیره چیزی یاد بگیره ولی ضرورتا اون شما موضوع نیست هستگی ولی توی این تاثیر مولد هست چون ارتباط دو طرفه میشه چون معلم میپذیره که از اون دانشجوش هم تاثیر میپذیره ولی خود این که من بپذیرم که از شما تاثیر میپذیرم اون نیازمند یک خود انتقادی عمیقی هست میشه یعنی در حقیقت انسان خودش یک کمی که اونجایی که شکستگی داره میبینه و چون میبینه میتونه ارتباط برقرار کنه وقتی که اون شکستگی گفته میشه مشکل پیدا نمیشه خب میمونیم باز همین تو موقعیت پیچیده و اون کلاس یکی از فیلسوفان از به نام نشسته میگه که با یه بحث دیگری شروع میکنه و سیستم کلاسی رو به این صورت تعریف میکنه میگه که این موقعیتی هستش که یک سوم شخصی رو به وجود میاد معلم هست دانشجو هم هست میگه اینا هم که ارتباط برقرار میکنه اصلا موضوع تعلیم و تربیت این نیستش که معلم بیاد یه چیزایی رو منتقل بکنه و اونم بگیر اینا رو اصطلاحاً یاد بده اون چیزی که میگن یاد دهی یا به دبستان دیگه این اصلا مسئله نیست مسئله چیه؟ میگه وقتی که این دوتا با هم دیگر هستن و یک ارتباطی که بین اینا صورت میگیره یک سوم شخص دیگری متولد میشه این سوم شخص هم از دانش آموز چیزی داره هم از معلم چیزی داره هم در دانش آموز این خودش رو نشون میده هم در معلم نشون میده پس میگه چنین رویکردی شکلی از آموختن رو مطرح میکنه که مدام شخص دیگری ببینید ما الان با همدیگر صحبت میکنیم نیم ساعت میگذره یه دفعه من میگم خب این داستان اینجوریه این داره اون سوم شخص مدام در من متولد میشه کمک میکنه تا با شیوه خاص تمام سوم شخص دانش آموخته ای شویم که ناآگاهانه در درون ماست ما هممون شوق یاد میگیریم تمام هیچکس از دانایی درست نمیدونه لازم است شخص دیگری را که ما را همراهی می‌برد و به دیدار یک شخص سامی می‌برد بپذیریم و به رسمیت بشناسیم یعنی من معلمی بگیرم کلاس دانشجو بپذیره منو به رسمیت بشناسه بر اساس چی؟ بر اساس اون تأثیرات متقابلی که اشاره شد مولد شما اگر منو نپذیری پذیرفتن در معنایی که به رسمیت بشناسیم هم از بعد شناختی هم از بعد عاطفی میگه وقتی که این شخصی ما رو همراهی میذاره شخصی داره به رسمیت بشناسیم یعنی اینکه تا این شناخت طرفین از هم دیگر و پذیرش طرفین از هم دیگر وجود نداشته باشد این سوم شخص دانش آموخته شکل میگیره منتها این سوم شخص دانش آموخته نوزاده خیلی ضعیفه خیلی ضعیفه شما نیاز دارید به این فکر اینجا منظورش فکره شما یک فکر جدیدی به وجود فکر شکننده است دانشجو دانش آموز گرد میذاره نبرد تو دورش سر بذار پرورنده